من بدید ولی قیمتش پایین تر باشه، ولی راضی هستش. چرا؟ چون جنسی که بهش داده شده خواسته های مصرف کننده رو برآورده کرده.
معمولا صنعتگران تولید انبوه، مصرف انبوه رو در نظر میگیرن و خودش هم یک تعریفی از توسعه در غرب هست، درست عرض میکنم؟ یعنی این که اگر چنانچه ما هم بخوایم بریم به دنبال تولید انبوه، اگر مرغوب تر تولید بکنیم بهتر خواهد.
بله بدون شک هست، منتها هر کدوم اینا یه سطحی داره دیگه. یعنی ما با کدوم استاندارد میریم اون وقت اون هزینه‌ش هم این وسط حسابه دیگه. توی مناقصات هم شما میبینید که میگن آقا کیفیتش از اینجا به بالا قابل قبوله، بنابراین کیفیت‌های از اینجا به بالا ممکنه 3-4 تا کیفیت مختلف باشن. بنابراین مثل همین مصرف انرژی برق ما دسته‌بندی می‌کنیم محصولات رو، میگیم این محصول مثلا مصرف برقش مثلا رده دومه، رده سوم، ولی خب قیمتش پایین‌تره.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رستنی. از شما شنوندگان گرامی هم ممنونیم. برنامه ساعت صنعت شنبه شب، دوشنبه شب و چهارشنبه شب تقدیم حضور شما میشه، اما ما یه بخشی رو آقای دکتر رستنی داریم. شما یادتون هست در یک برنامه چی بود؟
بسیم به پیش شرایط دیگه هم بپردازیم.
بله ساعتتون رو به وقت ما
تنظیم
کنید. ممنون میشیم، این بخش رو میشنویم و برمیگردیم بحث رو دنبال میکنیم. همراه ما باشید.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. امروز میخوایم از توسعه و پیشرفت کشوری صحبت کنیم که در شمال قاره امریکا قرار داره، دارای 10 استانه و از اقیانوس اطلس تا آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترده است. کانادا دومین کشور پهناور جهان از نظر مجموع مساحت و چهارمین کشور پهناور جهان از نظر مساحت خشکیه. بلندترین مرز زمینی در جهان رو داره و بخش‌های زیادی از این کشور به علت سرمایه زیاد خالی از سکن است. اتاوا پایتخت سیاسی کانادا و تورنتو بزرگترین شهر کاناداست. در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم راجع به کشوری صحبت می‌کنیم که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه و اقتصاد اون از تنوع و فراوانی زیادی برخورداره. کانادا در بین 10 کشور اول تولید کننده دنیا قرار داره و بیشترین شرکت‌های تولیدی کانادا در استان‌های کبک و اونتاریو واقع شدند. مواد غذایی، صنایع چوب، کاغذ، تولیدات فلزی در کنار صنایع شیمیایی و نفت از مهمترین محصولات تولیدی کشور کانادا هستند. به گزارش منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی صنعت، کانادا منابع ارزشمندی از گاز و نفت دارد و از بزرگترین تولید کننده های روی، اورانیوم و از ذخایر فراوان نیکل، طلا و سرب در جهانه. نزدیک به 70% از تولید ناخالص داخلی کانادا در بخش خدماته. بخش صنعت 28% از تولید ناخالص داخلی کانادا را به خودش اختصاص داده و بخش کشاورزی فقط 2% از GDP کانادا را از آن خودش کرده. بر طبق گزارش منتشر شده در مجله واردات و صادرات، کانادا جز کشورهایی است که تعامل تجاری قوی با کشورهای مختلف برقرار کرده. کانادا یکی از کشورهای عضو گروه 8 و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. کانادا محصولات کشاورزی چون گندم، دانه‌های روغنی، میوه، سبزیجات و توتون تولید می‌کنه. همچنین صنعت خودروسازی، نفت، صنایع غذایی، چوب، کاغذ، صنایع معدنی، فلزی و صنعت شیلات جزء صنایع مهم کشور کانادا محسوب میشه. به گزارش مجله واردات و صادرات، کانادا با وجود نفت بسیاری که داره اقدام به واردات نفت میکنه. بعد از نفت، ماشین آلات و مواد شیمیایی و برق مهمترین کالاهای وارداتی کانادا محسوب میشن که در واقع همین کالاها پایه‌گذار صادرات محصولات تولیدی کشور کاناداست. صادرات پتروشیمی، مواد پلاستیکی، فراورده‌های نفتی در کنار حجم عظیمی از مواد اولیه، الگوهای جدید توسعه تجارت بین‌المللی کانادا را شکل داده. میوه‌های خشک، دانه‌های خوراکی و سبزی‌های خشک از دیگر اقلام وارداتی به کانادا است. نکته حائز اهمیت اینه که کشور کانادا فرصتی برای ورود محصولات تولیدی ایران به شمار میره. محصولات تولیدی ایران میتونن در بازارهای کانادایی به فروش برسند و بازار مناسب خودشون رو پیدا کنند و این یعنی ارزآوری هرچه بیشتر برای محصولات تولیدی ایران و در واقع برای همه ایرانی ها. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی. خب کشور کانادا کشور بزرگی است، در سالهای اخیر هم از نظر اقتصادی رشد خوبی داشته، اشاره شد قبلا در مواد غذایی، در صنایع مختلف، در صنایع شیمیایی و همچنین بخش‌های مختلف صنعتی الگوهای خوبی داره برای توسعه و خیلی از کشورها میتوانن استفاده بکنن از این الگوهای مناسب صنعتی. عرض کنم خدمت شما که ما در برنامه امشب داریم در خصوص توانمندی‌های تولیدات داخلی انواع لوله و اتصالات با شما صحبت می‌کنیم و بحثمون هم در واقع بحث توان رقابتی کشورمون با شرکت‌های خارجی هست و همچنین حضورمون در بخش‌های بین‌المللی. در خدمت جناب دکتر حسنی هستیم، استاد محترم دانشگاه که مهمان این برنامه هستند. آقای دکتر حسنی، بحث مناقصات بین المللی این روزها به عنوان یک علم در اقتصاد مطرح است. یعنی کشوری میتونه موفق بشه در صادرات که بتواند شناسایی کند بازارهای هدف رو و از طریق مناقصات برنده بشه. یعنی اون پاکتی رو که داره ارائه میده با علم و بینش باشه. چیکار بکنیم در صنعت لوله و اتصالات که با توجه به توانمندی و ظرفیت بالایی که داریم در این مورد بتوانیم موفق بشیم؟
همونطوری که اشاره کردید، پاکت کیفیت و پاکت قیمت دو تا آیتم اصلی در مناقصات هم از داخلی و یا خارجی هستن. من فکر میکنم که ما از نظر پاکت قیمت به خاطر شرایطی که داریم که دستمزد بالاخره قابل قبول هستش و قیمت محصول در مقایسه با محصولاتی که در خارج از کشور تولید میشه به خاطر تفاوتی هم که الان بین نرخ‌های ارز وجود داره، ما از این نظر فکر میکنم مشکل خاصی نداشته باشیم. میمونه بحث پاکت کیفیت، که در پاکت کیفیت بحث برندینگ خودش یک مسئله است که آیا این شرکتی که اومده و تو مناقصه حضور پیدا کرده یک برند معروف بین‌المللی است یا یک برند معروف منطقه‌ای هست. ما از این نظر در بعضی از زمینه‌ها وضعیت خوبی داریم، در بعضی از زمینه‌ها که خب بیشتر ازش شرکت‌های ما آنچنان که باید شاید برند و شناخته شده نیستن، ولی از نظر رعایت استانداردها شرکت‌های ایرانی این استانداردها رو رعایت می‌کنن. منتها چیزی که در این زمینه می‌تونه به ما کمک بکنه اینه که ما در اون کشورها ارتباطات سالمی رو داشته باشیم. نمیگیم که ما در واقع نفوذ بکنیم در مسئله ما، بلکه دور زده نشیم. یعنی اینجوری نباشه که قبلا یه شرکتی رو در نظر گرفته باشن و ما صرفا داریم در مناقصه میریم شرکت میکنیم ولی از پیش اون شرکت مربوطه چی شده؟ انتخاب شده. ما برای اینکه دور زده نشیم و در یک مناقصه عادلانه شرکت بکنیم، وجود افرادی که سالم و مورد اطمینان و صادق باشن از اون کشور که اطلاعات درستی رو به ما بدن میتونه بسیار کمک ما بکنه. من فکر میکنم که اگر شرکت‌های ما اون صداقت لازم رو داشته باشن و با افراد درست و سالم کار بکنن، در نهایت راه خودشون رو باز میکنن. البته متاسفانه مسئله پولشویی در تمام جهان یه حالت کلاسه به خودش پیدا کرده. یعنی چه بخواهیم چه نخواهیم، عده‌ای در مناقصات هستن که به نحوی از آنها انتظاراتی رو دارن که این انتظارات ممکنه دیگه استانداردم شده باشه. لذا افرادی باید در مناقصات شرکت بکنن که به این نوع شگردهای تأثیرگذار در مناقصات مسلط باشن، نه تنها ما از اونها آسیبی نبینیم، یعنی یه شرکت دیگه‌ای وارد یه داستانی بشه ما رو دور بزنه، بلکه ما باید ارتباطات درست و سالمی رو داشته باشیم و بازی رو با قواعدش بکنیم، فقط برای اینکه ناعادلانه با ما برخورد نشه.
نه فقط حالا ممکنه در مناقصات داخلی ما پول شیرینی و پول چای مطرح باشه، در عرصه بین‌المللی هم
هست، واقعیتیست. بله،
ما شاهد بودیم که برخی از شرکت‌ها از طریق رانت توانستن،
مخصوصا در کشورهای اطراف ما در آسیای میانه، متاسفانه به هر حال وجود داره. اینا واقعیت‌هایی است که کسایی که میرن در مناقصات شرکت میکنن خوب باید به این مسائل مسلط باشن.
عرض کنم خدمت شما که اگر ما بتوانیم لوله‌های با مقاومت بالا با عوامل محیطی سازگار باشه در برابر زلزله، رانش، سیل و غیره امتحان خوبی داده باشه، طبیعی است که مشتریان بهتری رو میتوانیم در عرصه بین‌المللی جذب کنیم. اما یه نکته دیگه که آقای دکتر حسنی میخوایم بحث کنیم، مهندسی فنی یا خدمات فنی و مهندسی هست که ما علاوه بر این که این سالها به هر حال دانشگاه‌های ما فارغ التحصیلان زیادی داشته و مهندسین زیادی تربیت شدن، برخیشون هم خب تو همین رشته اتصالات و لوله فعالیت کردن، چه در تأسیس شرکت‌های دانش بنیان چه بخش‌های مختلف. چیکار بکنیم که این خدمات فنی و مهندسی ما هم یک بازار بین‌المللی داشته باشه؟ من یادم هست در بخش خدمات فنی و مهندسی در صنایع مختلف در سال‌های قبل حتی تا 4 میلیارد دلار ما توانسته بودیم عرض کنم ارز جلب بکنیم. حالا من خواستم جناب عالی با توجه به آشنایی که در امور بین‌الملل هم دارید در این باره صحبت کنیم.
ببینید، یک کشوری یا یک شرکتی نمیتونه در صحنه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی موفق باشه در حالی که در کشور خودش سابقه خوبی نداشته باشه، کارهای خوبی رو ارائه نداده باشه. بلکه هر کسی بخواد وارد معامله با یک شرکت بشه، اول از همه رزومه اون شرکت رو در داخل کشور خودش مورد بررسی قرار میده و پرسش میکنه که این شرکت در داخل، بنابراین شرکت‌های ما در درجه اول محصولاتی که در داخل خود کشور میدن بایستی به اصطلاح قانع کننده و راضی کننده دستگاه‌های مصرف کننده باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که هم از کیفیت محصولات تولید شده و هم از نحوه اجرای اونها باید مستندات خیلی خوبی رو برای ارائه کردن نه تنها در داخل بلکه در صحنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشیم. اینها میتونه اسناد مکتوب باشه، میتونه اسناد سمعی و بصری باشه که ما در معرفی محصولات حسب مورد از این مستندسازی که صورت گرفته استفاده بکنیم. این مستندات طبیعتاً باید به زبانهای مختلف باشه. مثلا من اگر میرم در آذربایجان خوب نیست مستند انگلیسی ارائه بدم، بهتر مستند به زبان خودشون باشه، یعنی طرف حرف من را راحت متوجه بشه. بنابراین بحث توجه به فرهنگ اون کشوری که ما میخواییم بریم درش بازار پیدا بکنیم برای صادرات برای ما باید کاملا مورد توجه باشه و مستنداتی رو که در کشور خودمون یا در کشورهای دیگه‌ای که کار درش انجام دادیم، اجرا کردیم، صادرات کردیم، از ما رضایت داشتن، این رو به یک زبان خیلی ساده‌ای به اون کشوری که می‌خوایم خودمون رو بهش معرفی کنیم، چه از طریق نمایشگاه، چه از طریق سمینار و کنفرانس و چه از طریق تبادلات به اصطلاح کارشناسی، این رو رعایت بکنیم که با زبون خود اونها مستندات خیلی خوب که در داخل و یا در کشورهای دیگه انجام دادیم و براش ارائه بدیم. من فکر کنم که توجه به این نکات میتونه خیلی کلیدی و مفید باشه و سازنده.
نکته دیگه در مورد قوانین و مقررات اون کشور هاست. حالا شما اشاره کردید مثلا به جمهوری آذربایجان که البته قرابت‌های فرهنگی و مذهبی دارن، یا کشورهای سیایس که ارتباطی با ما دارن، آسیای مرکزی و قفقاز، اینها به هر حال از نظر تاریخی و فرهنگی این ارتباطات وجود داره. حتی عراق و سوریه و دیگر کشورهای از کنم غرب آسیا، لبنان و غیره. اما اگر ما شناختی از قوانین و مقررات این کشورها نداشته باشیم، مطمئناً با دغدغه روبرو میشیم. چرا که گاهی وقتا شده یک قراردادی رو ما بستیم در یک مناقصه، حتی برنده شدیم، ولی مقررات اونا رو متوجه نشدیم، یه وقت یه زیانی متوجه تولید کننده ما شده. این رو هم من فکر کنم که یکی از مواردی است که بایستی تولید کنندگان محترم لوله و اتصالات به اون بیشتر توجه داشته باشن.
یکی از راه‌های خوب برای چاره‌جویی در این رابطه این استش که ما با افراد صاحب نام علمی و تخصصی آشنا بشیم توی اون کشورها، و اگر یه دانشگاهی داره یا اون طرف یک شرکت مشاور داره، ما به عنوان ادوایزر خودمون ازش استفاده بکنیم قبلن که آقا این محصول ما داریم، بفرمایید یه کار تحقیقاتی روش انجام بدید، ما هم مشترکاً کمک میکنیم، و بعد نظر خودتون رو اگر این ایرادی داره، با استاندارداری شما نمیخونه، کاستی داره، بگید ما این رو رفع بکنیم و اون چیزی رو که مورد تایید شما هست و میتونه در کشور شما مفید باشه به صورت مشترک با هم میگم. من فکر میکنم اگر یک همچین سندی رو ما بتونیم با یک دو دانشگاهی که در اون کشور مورد اعتماد هستن و یا افراد اساتید که در اون کشور مورد اعتماد هستن، با اونها یک کار مشترک علمی تحقیقاتی انجام بدیم و بعد محصول خودمون رو آداپته بکنیم با شرایط اون کشور، من فکر میکنم میتونه در توفیق ما تأثیر قابل توجهی داشته باشه.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ما داریم برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضور شما میکنیم، داریم به آخر نزدیک میشیم، یه فرصت میگیریم در بازگشت جمع‌بندی رو در خدمت های دکتر حسنی هستیم، ببینیم در این سلسله از برنامه چقدر توانستیم موفق بشیم در مورد صنعت لوله و اتصالات اطلاعات بیشتری رو در اختیار عزیزان شنونده به خصوص صنعتگران قرار بدیم. همراه ما باشید. معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. تشویق و ترغیب صنعتگران متوسط و بزرگ در راستای مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. تشویق و ترغیب صنعتگران به خلاقیت، ابتکار و نوآوری در صنایع مختلف. و امشب معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای تولید کنندگان لوله و اتصالات و بحث مهم صادرات و شناسایی بازارهای هدف. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی از اینکه پیامک‌های خوبی رو فرستادید برای برنامه از طریق سامانه 30,367. ممنونیم از شما و انشاءالله بتوانیم این نظرات خوب شما رو در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت، چه به صورت پرسش، چه اینکه کدوم یک از صنایع رو دعوت بکنیم مسئولینش تشریف بیارن، کارشناسان، استاد دانشگاه، انجمنها، اتحادیه‌ها، و در مورد صنایع بیشتر با شما صحبت بکنیم. و خب امشب هم داریم همطور که اشاره کردم راجع به توانمندی های داخلی تولید کشورمون در بخش انواع لوله و اتصالات با شما صحبت میکنیم که بحث مهم صادرات رو هم و رقابت با دیگر کشورها مطرح کردیم. در خدمت جناب دکتر حسنی استاد محترم دانشگاه هستیم. آقای دکتر من فکر کنم دیگه حالا این سلسله از برنامه جمع‌بندی به عهده خود جناب عالی. البته من بگم خدمت شنوندگان گرامی که ما ابتدا گفتیم که کشور عزیزمون 80 تا 90 درصد تولیدات لوله و اتصالات رو داره، گفتیم که از 70 سال پیش در صنعت لوله ما موفقیت هایی رو کسب کردیم، به تدریج به تفاریق به دست اومده، حتی گفتیم که قبل از اون 150 سال پیش در مسجد سلیمان از لوله های چدنی استفاده میکنیم، اشاره کردیم به که لوله های چدنی نازک داریم میسازیم که خیلی کم نظیر هست. جمع‌بندی به عهده جناب عالی و اینکه چیکار بکنیم که انشالله به موفقیت دست پیدا کنیم، راهبردهایی رو که بایستی برای این سند مد نظر قرار بگیری، چه از سوی مسئولین چه تولید کنندگان بخش خصوصی، اگر ممکنه بیان بفرمایید در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون، به انتهای این بحثم نزدیک شدیم. من سعی میکنم که با توجه به ضیق وقت 1 و 2 و 3 مطالب رو جمع‌بندی بکنم. اولا انواع اقسام لوله‌ها و اتصالات با جنس‌های مختلف، با سایزهای مختلف، با کاربری‌های مختلف، اینا در کشور ما دارن به جایی میرسن که ما بیش از 80-90 درصد نیازهای کشور خودمون رو خودمون تأمین میکنیم و به جایی داریم میرسیم که ما به کشورهای دیگه هم صادرات داریم، هم لوله‌های گروه فلزی مخصوصاً چدن داکتایل و هم لوله‌های در واقع گروه پلیمری مثل پلی اتیلن، جی آر پی و پی وی سی که خب جای خوشحالی داره. نکته دوم اینه که هر کدوم از این لوله ها حسب مورد خودش مورد نیاز کشور هست و بازار ما به همه این تنوع احتیاج داره که هر کدوم در جای خودش مورد استفاده قرار بگیره. در بحث آب آشامیدنی فقط یه بحث ضروری است که جامعه جهانی مثل کشورهایی مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل ژاپن به این نکته توجه دارن که در آب آشامیدنی باید دقت بیشتری بکنیم که از گروه فلز اگر استفاده بشه و اون چیزی که الان گزینه برتر هستش در دنیا که چدن در واقع داکتایل هست عنوان گزینه برتر و بعد لوله های دیگه مطرح میشن استفاده. در سایر موارد مثل پساب، مثل فراورده های پتروشیمی، صنایع سوخت و فاضلاب ما انواع اقسام لوله ها مشکل خاصی ندارن، البته اونجا هم باید دقت بکنن که لوله ها آسیب. نکته بعدی اینه که سازندگانمون دارن مصرف کننده های داخلی رو راضی میکنن و روز به روز عیب و ایرادای خودشون رو کمتر میکنن. وجود انجمنها و اتحادیه‌ها اینها رو داره شکیل میکنه. استانداردهای خوبی رو که روز به روز ما داریم از کشورهای پیشرفته میگیریم و بومی میکنیم، به این ارتقای کیفیت داره در واقع یک رنگ پررنگی رو میبخشه. مسئله بعدی استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین هست که باعث میشه در حالی که ما داریم کیفیت رو بالا میبریم، هزینه‌ها رو چیکار کنیم؟ پایین بیاریم و سرعت تولیدات رو بالا ببریم و مقبولیت خودمون رو در بازارهای نه تنها داخلی بلکه خارجی افزایش بدیم. ما اگر بخوایم صادرات خوبی داشته باشیم بهتره در داخل کارهای خوب بکنیم، مستندسازی بکنیم و بعد بریم سراغ بازارهای خارجی.
دکتر حسنی خیلی ممنونم. در چند جمله با توجه به ظرفیت‌های موجود بایستی تشکل‌های که کارگروه‌هایی رو دارن در این زمینه فعال بشن، نمایندگان انجمن‌ها، پژوهشگاه‌ها، بحث استاندارد، بحث عرض کنم که حوزه‌های مختلف این صنعت میتونه کمک بکنه به پیشبرد اهداف صنعتی کشور. خیلی متشکرم از شما که در این برنامه شرکت کردید و انشالله که توانسته باشیم گوشه‌هایی از فعالیت صنعتگران عزیز رو در بخش لوله و اتصالات با شنوندگان گرامی مطرح کنیم. خیلی ممنون از حضور جناب عالی در این برنامه. اما اجازه بفرمایید که در پایان برنامه هم مجددا تشکر بکنم از عوامل برنامه ساز. سرکار خانم لیلا امیدیگانه تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم لیلا روزبهانی هماهنگی برنامه، سرکار خانم ثمره رضایی آیتم ساز، سرکار خانم لیلا علاقمند گزارشگر و مهندسی صدا هم به عهده سرکار خانم مهندس گنجلی بود. با تشکر از ایشون، ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه، به اتفاق مهمان گرامی با همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و شب خوش.
ما این پایم دمونم میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، روح اینه به قصد رفتن کنه. چشم همین که راه میافته دریاست، یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری. واسه شد
صدق هم بیفتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این پیایندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه. چشم همین که راه میافته دریاست، یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری. واسه شکوفا
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.